شب تولید کننده و صادر کننده انواع رینگ های سواری و سنگین و رام زیر موتور، کارآفرین حدود 45 سال سابقه درخشان، مطمئن پیشرو، با رینگ مشهد ایمن برانید.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
شاخه‌های طلایی. کارگر شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خدا و سلام. صبح زیبای پاییزی شما به خیر و شادی. امیدواریم که روز تعطیل خوبی رو آغاز کرده باشید و در ادامه روز لحظه های بهتری در انتظارتون باشه. سپاسگزاریم که شاخه های طلایی رو برای شنیدن انتخاب کردید. شاخه های طلایی رادیو اقتصاد یک مجله رادیویی مختص فعالیت های باغبانی و باغداری. در این برنامه به بهره برداران و علاقمندان این حوزه نکات فنی و ترویجی در خصوص مدیریت باغ هاشون ارائه میشه، به این امید که تولیدات باغی با کیفیت و کمیت بهتری داشته باشن. برای ارتباط با این برنامه به سامانه پیامک 30,036,37 پیامک ارسال کنید. در فصل پاییز قرار داریم و یکی از محصولات پرطرفداری که این روزها در بازار به وفور پیدا میشه میوه انار هست، محصولی که در کشور ما با ارقام مختلف تولید میشه و تقریبا هر زائقه ای میتونه طعم و مزه مورد دلخواهش رو در بازار پیدا کنه. انار در بسیاری از نقاط کشورمون تولید میشه و باغداران زیادی به تولید این محصول مشغولن و حتی با صادراتش ارزاوری هم دارن. به بهانه فرارسیدن فصل برداشت این محصول، قصد داریم برنامه امروز شاخه های طلایی رو به برداشت و اقدامات پس از برداشت انار اختصاص بدیم. مهمان امروز برنامه شاخه های طلایی آقای دکتر محمد رضا وظیفه شناس هستن، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد. آقای دکتر وظیفه شناس سلام عرض میکنم خدمتون، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. از وضعیت تولید انار در کشورمون توضیح میدین من باب اولین سوال در بحث و گفتگوی امروز؟
خواهش میکنم. خب به هر حال با توجه به این که انار از مهمترین محصولات از در مقیاس تجاری در کشور از ایران هم کش میشه و رشد هم میکنه و رشد خیلی خوبی هم داره، اما خب در چند سال اخیر ما اون جایگاه اساسی و اصلی که مقام اول دنیا رو داشتیم از دست داریم میدیم از بابت سطح زیر کش. کشورهای دیگه تونستن تو این قضیه از ما پیش بگیرن.
بله.
و تو کشورمون خب رقم های متفاوت رو توی کشور داریم کار میشه روشون. بسیاری از استان ها خصوصا استان های کویری مهد انار هستن، انار های بسیار خوبی رو هم داشتن. نمونه شون میشه به انار های مثل رباب نریز فارس، ملس یزدی، ملس ساوه، شیشه کف فردوس، بجستانی، ارزستانی، مال خراسان هستن اشاره کرد، انار آلک ساوه، انار قجاق قم، انار هایی هستن که بسیار بسیار مطرح هستن توی دنیا و از بابت طعمی که دارن کماکان بهترین انارهای دنیا هستن.
آقای دکتر، اقلیم مناسب تولید این محصول چی هست؟
در حال انار با توجه به اینکه گیاهی هست که نیمه گرمسیری محسوب میشه، یعنی چیزی که بیشتر برای انار خطرناک هست اون سرماهای زمستونه هست که اگر زمستون دما به زیر منهای 15 درجه سانتیگراد برسه مطمئناً انارمون آسیب خواهد دید. به همین لحاظ ما خیلی از مناطق کشورمون این پتانسیل رو دارن که انار درش کشت بشه، اما مهم اینه که اگه در منطقه کشت میشه بحث بیماری آفت حتما اینها مد نظر قرار بگیره، خدایی نکرده به عنوان یک محصول نباشه که بعدن با وجودی که داره جوابگو هست پاسخ میده اون بحث ارگانیک بودنش دیگه سوال بره. چون ما از انار محصولی هست که حتی مرحله کبیری داره کش میشه هیچ گونه سمی استفاده نمی کنه اون باغدار ما و انار اون رو داره سالم برای دنیا عرضه میده.
زمان رسیدگی محصول انار کی آی دکتر؟
رسیدن میوه انار با توجه به این که ما یه شاخص داریم که این شاخص علمی هست بهش میگن بریک یا اصطلاحاً نسبت قند به اسید. این شاخص همواره توی رقم‌های متفاوت بسته به شیرین یا ترش و ملس متفاوت بوده. رقم شیرین عموماً رقم‌های شیرین خیلی زودتر میرسن به خاطر این که اینها شاید دیگه برای نگهداریشون هستن متفاوت هست نسبت به انارهای ترش و ملس. کشاورزان اونم رغبت بیشتری دارن زودرس‌تر برداشت کنن. بخشی از ارقام انارمون اصطلاحاً انارهایی هستن که محلی هستن و اینها به عنوان شاخص ما نمیتونیم بگیم که حتما کشاورز بره نسبت قند به اسید رو. انار رو به اساس ظاهر میوه انار اصطلاحاً من اینجوری به کار ببرم، وقتی که انار میرسه پوست انار طوری به نظر میرسه از دور که نگاه میکنیم، احساس میکنیم اون برآمدگی اون پوست دونه ها دیده میشن. این زمانی هست که خود شاخه انار هم حالت افتادگی پیدا میکنه و بهترین زمان هست که انار میرسه. گویی که باید دقت کنیم انار ما انار میوه‌ای نیست که اصطلاحاً فرازگرا باشه، اصطلاحاً انار نافرازگرا است، یعنی بعد از اینکه ما برداشت کردیم انار دیگه توی انبار نخواهد رسید، بلکه مثل خیلی از میوه هامون توی این قضیه هستن که ما برداشت میکنیم و بعد میتونیم اینا رو تو انبار بیشتر برسیم. مثلا سیب میتونیم این کارو بکنیم ولی یا گوجه فرنگی میتونیم این کارو بکنیم که برداشت کنیم و بعد توی انبار برسیم، ولی انار نیست. این حالت نبا میذاریم که انار برسه و بعد برداشتش کنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. با توجه به اینکه محصولاتی رو هم از انار تولید میکنن و حالا در قالب مثلا رب انار، آیا زمان برداشت محصول انار هم متفاوت هست با توجه به فراوری هایی که از محصول انار خواهند داشت یا خیر؟
بله، یکی از مواردی خیلی باید مطرح باشه در مورد قضیه انار اینه که ما باید در نظر بگیم انار رو با چه هدفی تولید کنیم. اگه صرفاً هدف اینی که ما می‌خوایم انار رو تازه خوری مصرف کنیم، خب به هر حال انارهایی رو میشه استفاده کرد که پوست نازک‌تری دارن و ولی دنیا اومده الان رو آورده به انارهایی که هدف اینی که دونه خوبی دارن و میشه از بحث حتی روغن استفاده کرد، بحث رب انار. بسیاری از کشورها تو این زمینه رفتن پیشرفت کردن و تقریبا چه پراورده از انار رو دارن به دست میارن، در حالی که ما اگه دقت کنید یک رب انار داریم، یک سس انار داریم، فوقش یه سرکه انار ممکن طرف بگیر، و در حالی که بسیار این باز هست، این محصول بسیار ارزشمند هست. ما بحث فراوری انار خیلی کم کار کردیم متاسفانه. لازم اومدیم سعی کردیم که همین تازه خوری و اناری هم کش میکنیم فقط از این میداریم بهش نگاه میکنیم، در حالی که بسیاری از مناطق کشورمون ممکنه انار خود انار محصول بسیار شیکی از کار در نیاد، ولی انارهای بشی به دست آورد که بعضا ارزشمند هستن، پوستی ها هستن، بسیار ارزشمند هستن برای خواص دارویی، یا حتی اناری هست که محصول نمیده به نام گلنار، یعنی خود انار یعنی ژنتیکی از انار داریم که این انارها محصول نمیدن بلکه فقط گلبرگ میدن. این گلبرگش بسیار ارزشمند، خاطر دارویی بسیار بالایی داره. از این بابت هم میتونیم ما روی انار رنج و از مناطق کار کنیم و بحث فراوری و استفاده و ترکیبات مختلفی برای نگهداری. از طرفی خیلی از کشاورزای قدیمیمون میدونن بحث نگهداری انار رو، یعنی میان انار رو خیلی از مناطق گرد انارهایی هست رقمی مثل گره تپتی انار رو میگیرن، عمر انبارمانی زیادی داره، آبان ما برداشت میکنن، همین الان فصل برداشتش هست که باغداران از این دارن این کار رو انجام میدن، اینو برداشت میکنن و بعد میان در مکانی از باغ زیر خاک میکنن این انار رو با یک تمیزات خاصی که واقعا این سنتی بودن این کارشون بسیار ارزشمنده و این انار رو شب یلدا یا حتی شب عید میارن بیرون و مصرف میکنن. این انارها انارهای بسیار خوبی هستن برای ماندگاری. خب بخش از ارقامون هم هستن که ارزشمند هستن بابت فراوری، میشه بر اساس ماده‌های خاصی که داره بحث داروییشون رو مطرح کرد. از ما برداشت انار و نوع برداشت انار هم تو این قضیه خیلی میتونه دخالت کنه، حتی زمان برداشت انار. اگه ما انار رو بیایم زودتر برداشت کنیم، ممکنه اون مواد کاملش، اون میزان قندش، میزان فنولش یا مواد موثری که می‌خوایم خاصیت انار داشته باشه به اون حد نرسیده باشه، دیرتر برداشت کنیم، باز مجدد دچار این بشیم که درخت ما متأسفانه ضعیف بشه. اشتباهی که میکنن گاهی اوقات، ما قدیم و ایام یه صحبتی بود میگفتن که انار رو میشه تا زمان میشه عقرب نگه داشت. این میشه عقرب ماهی بود که بهش میگفتن ماه آبان، یعنی ماه آبان نگه داشتن تا اون سرما رو بخوره و رنگ بپذیره. الان با توجه به اینکه ما زمستونمون دیگه مثل گذشته سرد نیست، وقتی انار رو برداشت میکنن، این انار متأسفانه یکی که برداشت بشه درخت ضعیف میشه، کل اون مواد غذایی درخت رو میکشه و درختی که ضعیف شده تو فصل زمستان قراره در منهای 15 درجه سانتیگراد یخ بزنه، درخت در منهای 9 درجه یخ میزنه و از بین میره و درخت دست خوب نمیتونه بخوابه، مجرد سال بعد محصول خوبی هم نخواهد داشت. پس خیلی از مسائل هست که به عنوان زنجیروار میتونن در برداشت اولیه، زمانش، مجدد نوع برداشت، به چه نحو میوه انار رو برداشت کنن، حتی برداشت دستی. بسیار روش های خوبی هست که همین رو هم باید رعایت کنن که وقتی میخوان انار رو برداشت کنن، چون انار تقریبا ما 70% میوه های خوبش رو شاخه های چند ساله تشکیل میشه، نه رو شاخه های یک ساله. وقتی که ما بیایم با برداشت نادرست کاری کنیم که اون شاخه های ارزشمند هم شکسته بشن، خب متأسفانه محصول های سال بعد رو هم از دست خواهیم داد.
آقای دکتر، بر اساس حالا این فراوری و حالا توضیحات خوبی که شما دادید، آیا نوع رقم انار هم متفاوت هست یا از همه ارقام میشه این فراوری ها رو به دست آورد؟
خیر، هر رقم اناری نمیشه فراوری کرد. به عبارتی برخی از ارقام اصلا به درد فراوری نمیخورن و لازم هست که براکت مصرف بشن، یا حتی اگه فراوری بشن این فراوری خوبی نخواهند. به همین دلیل بعد نیست در جایان قرار داشته ما یک کلکسیون ذخایر توارثی انار کشور که در یه از هم واقع هست 762 ژنوتیپ داره، یعنی انواعی مختلف رقم ها در این کلکسیون وجود داره. این تنوع متفاوتی که این رقم ها وجود داره، ما کار کردیم بعضا کارهای مختلف، پایان‌نامه مختلف، 30 تا پایان‌نامه دانشجویی، 60-70 تا طرح تحقیقات روی این موارد انجام شده. متوجه شدیم که برخی از این ارقامی هستن که خیلی اهمیت دارن، یعنی حتی اون ماده مؤثرشون وقتی که این انار فراوری میشه بهتر خودشو میتونه نشون بده. اینها مواردی هستن که روی رقم ها کشاورزان قدیم اونم به اینا دست پیدا کردن. از قدیم گفتن که این انار به درد میخوره که ما اینو نگه داریم، این انار نه، اگه نگه داریم فاسد میشه، از بین میره یا آسیب میبینه. خیلی از کبک ها، قارش ها میتونن به انارها حمله کنن و اناری که ما نگه داشتیم، انارهایی که اینقدر ارزشمند بود رو از بین ببرن. پس اینا همه یک مواردی هست که خصوصا در زمان نگهداری، اگر ما دمای نگهداری حتی این رقم هایی که اصطلاحا خوبم هستن رعایت نکنیم، ما انار رو میگیم که تقریبا دمای بین 5 درجه سانتیگراد 6-7 درجه سانتیگراد اینا نگهداری میشه، رطوبتش هم میگیم 85-90 درصد رطوبت خوبی هست که میتونه برای نگهداری انار. ولی همه اینها بسته میداره که این رقممون رقم سالمی بوده، ترکیده توش اتفاق نیفتاده، خدا نکره آلوده نبوده. بسیار چک میکنن، یعنی میان وقتی یه انار رو برداشت میکنن، این انار رو میان بررسی میکنن دقیقا. حتی پمپای هوایی هست که از قسمت تاج میوه وارد میشه، هوا وارد میشه، اگه اون میوه انار باز کرد مشخصه که این آفت مثل کرم گلو با مگس میوه مدیترانه اینا وارد انار شدن و انار رو متاسفانه، این انار اگه بره توی انبار خیلی از انارهای دیگر رو هم متاسفانه از بین خواهد برد و آلوده خواهد.
خیلی متشکرم از شما و توضیحات خوبتون آقای دکتر وظیفه شناس. اجازه بدین یه فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم با ادامه مبحث با شما خواهیم. سپاسگزارم که شاخه های طلایی رو از رادیو اقتصاد برای شنیدن انتخاب کردید. در این برنامه قصد داریم که معرفی کنیم یکی از باغداران نمونه کشورمون رو. امروز به سراغ جناب آقای اکبر سلیمی از استان فارس خواهیم رفت که ایشون تولید کننده نمونه انار در سال 97 هستند. آقای سلیمی سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خسته نباشید، خدا قوت. خودتون رو بیشتر برای ما معرفی میکنین جناب آقای سلیمی؟
من اکبر سلیمی هستم از داراب فارس.
چند ساله هستین آقای سلیمی؟
من 63 سالمه خانم.
خدا بهتون توان و قدرت بده. از کی تولید کننده محصول انار شدید؟
ما در از کشاورزاده بودیم خانم.
خدا بهتون قوت بده.
بودیم از جد و آبادی. بنده هم از 30 سال قبل باغ انار در منطقه تنگ تهیه نواحیگون را اندازی کردم و خدمت شما کردم. با چندین سال که این نهال و انار و اینا بالا پایین کردیم، در سال 97 در یه هکتار انار 118 تن و 19 کیلو انار بدون شیمیایی، یعنی ارگانیک ما تولید کردیم که اندازه گیری شد.
باغ‌های دیگه چقدر بوده آقای سلیمی؟
60 تن 70 تن بوده و باغ ما 119800 کیلو داد که
ماشاءالله.
خدمت شما که در ایران ما به عنوان باغدار نمونه معرفی شدیم.
فقط به جهت میزان تولید تونستید در واقع باغدار نمونه بشین؟ میخوام ببینم این محصولات باغ انار شما
به کیفیت
چه شاخص هایی داشته؟
میزان تولید و کیفیت و ارگانیک بودن او.
بسیار. چقدر زمین زیر کش دارین؟ چند هکتار؟
من 20 هکتار انار داشتم.
آقای سلیمی برای ما و شنوندگان عزیزمون توضیح میدید که چه اقداماتی رو در واقع شما انجام دادید تا تونستید به این موفقیت چشمگیر دست پیدا کنید؟
این کار خدا و برکت خداوند بوده. دومنم که ما یکی اینکه نهالی که ما کاشتیم یکی از بهترین نهال ایران است که هم قوی میشه و هم پربر.
بله.
به دوم خدماتی که رو اینا ما انجام میدیم و کودهای حیوانی ارگانیک که بهشون میدیم، آب به موقع که بهشون میدیم، در فصل زمستان هرس میکنیم و اون چیزایی که باید انجام بدیم و نیازشونه انجام میدیم و زمینم باید مرغوب باشه، یعنی زمینم باید زمینی باشه که مرغوب باشه. این سه تا چیز عامل میشه که هم کیفیت میره بالا و هم برداشت.
بسیار عالی. آقای سلیمی برداشتتون به صورت سنتیه؟
با دست میچینیم، سنتی میچینیم. آره، ماشین چیزی برای چیدن نداریم، با دست میچینیم.
بعد چطور به بازار ارائه میکنید محصولاتتون رو؟
بازار که ده خیلی گلمندم اگر دولتی ها صدای من رو میشنون. ما انار رو یک سال زحمت میکشیم تولید میکنیم. 2000 تومن امسال هزینه انارمون شده تا الان.
بله.
الان هم انارمون میگن کیلو 2000 تومن. ما باغدار و کشاورزه، حالا تو بازار چقدر فروش میره من نمیدونم، ولی الان اومدن تو باغ من، الان سر محصول منه. الان دیشب مشتری اومده به من میگه کیلو 2000 تومن. 2000 تومن هم هزینه شده. ای کاش مسئولین یه فکری میکردن این انار ما را صادر میشد.
حتی با توجه به اینکه محصول شما محصول با کیفیتیه اینطور قیمت گذاری شده؟
حالا به هر صورت این تو بازار منطقه 2000 تومن، حالا ممکنه حالا ما 1000 تومن بیشتر بخرن. پس
بعد شما ذخیره سازی هم میکنیم، به انبارداری میرسونی؟
بله، من الان دارم میدم سردخونه محصولمو.
بعد به صورت در واقع به روز این کار رو انجام میدید یا از اون انبارداری های سنتی هم استفاده میکنید؟
نه، ما به روز از سردخونه های مدرن و مجهز استفاده میکنیم. دو روزه که برداشت انارمون رو شروع کردیم، انار میخوشمون، و الان هم 30 تا کارگر داره کار میکنه، 30 تا 35 کارگر داره کار میکنه و ما روزانه انا رو سبد بندی و بسته بندی میکنیم و میدیم سردخونه.
بسیار عالی. با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم کردین در طی این سالها آقای سلیمی؟
همه مشکلی خانم. ما الان که چند سال مشکل خشکسالی، مشکل آب الان داریم، مشکل این بعضی از مسئولین که ما همون همکاری نمی کنن. من یه سردخونه میخواستم بزنم، 4 ساله دارم میدوم دنبالش، 4 سال، 4 سال مدرک دارم که یه سردخونه بزنم که تو باغم انار بچینم، نخوام از باغ 40 کیلومتر ببرم تو شهرستان بدم سردخونه. مشکلات زیادی داریم، کسی هم به داد ما نمیرسه، حقیقت کسی نیست جز خدا، جز خدا هیچ که اینجا به فریاد ما نمیرسه.
عجب. مسئولان استانی در استان فارس هم شما رو حمایت نمی کنن؟
استانی ها از شهرستانی ها برای ما بهتر بودن. من جا دارم اینجا تشکر کنم از مدیر کل اداره کشاورزی جناب آقای دکتر قاسمی که خیلی لطف و بزرگواری کردن، به خیلی کمک کردن. در رابطه با 2 مورد کاری ما داشتیم تو کشاورزی همین باغ کمک کردن، ولی کارشکنی های زیادی در شهرستان انجام میشه
متاسفانه. حالا از رمز و راز موفقیتتونم برای علاقمندان در این حوزه میگین آقای سلیمی؟
من رمز و راز موفقیتم یه کلام بگم، اول اینکه آدم باید هر چیزی که خداوند بهش میده فکر کنه یه شریک داره و شریکش فقرا هستن، شریک ما فقرا هستن، باید یه مقدار از این محصولی که خداوند آدم میده بین فقرا بدونه که هیچ که بدونه تقسیم کنه.
بله.
این یکی بوده که به نظر خودم از 30 سالگی تا الان کارو اگه خدا قبول کنه انجام دادم و خواهم داد. به دومم اینه که درخت این بچه کوچیکه، این یه بچه شیری است. درخت باید بهش برسی و راهاشو نکنی. اگر یک روز درخت رو راها بکنی با مشکل برخورد میکنه. درخت آب به موقع و گیرش بیا، کود به موقع گیرش بیا، هرس کردن به موقع هرس بشه و انواع و اقسام چیزی که نیاز داره اینه یه انسان که در روز نیاز به خوراک و ویتامین و غذا و پوشاک داره، درخت هم نیاز به چیزا داره که باید بهش برسی و انجام بدی.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای سلیمی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. انشاءالله که باغتون آباد باشه همیشه و رزق و روزیتون انشاءالله فراخ زنده باشه.
تشکر میکنم از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید و یه گلهام که نتونستم بگم ولی همین مقدار کم که تو دلم بود گلهه کردم، به عنوان گلهه بود، به عنوان شکایت نبود.
انشاءالله که سلامت باشین، سپاسگزارم از شما، باغتون پرمحصول همیشه.
مرسی قربان شما،
خدا نگهدارتون. متشکرم از شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه شاخه های طلایی هستید. امروز در مورد محصول خوشمزه انار با شما صحبت میکنیم و مهمان تلفنی برنامه ما جناب آقای دکتر محمد رضا وظیفه شناس هستند، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد. آقای دکتر وظیفه شناس ممنونم از اینکه همچنان با ما هستید. در خصوص بحث فراوری محصول انار صحبت کردید و حالا تحقیقاتی که شده یا تجربه ای که باغداران عزیز ما دارن به صورت سنتی، میخوام از حضورتون بپرسم آیا همه این تحقیقات به مرحله عمل هم در اومده یا فقط معطوف شده و همون پایان نامه ها یا تحقیقاتی که در مرکز شما صورت پذیرفته؟
خب بسیاری از تحقیقات تونسته وارد صنعت بشه و ایده گرفتن. ما گاهی اوقات این تحقیقات استفاده از یک پوشش خاص بوده برای اینکه اصطلاحا میگن واکس روی انار اجرا بشه. ما مثل خیلی از میوه ها پرتقال، سیب، اون واکس رو روی انار تا این حد نیومدیم تعریف کنیم. اومدیم از مواد عالی و طبیعی استفاده کردیم برای اینکه بتونن اینها پوشش انار باشه و بعدا نگهداری انار رو افزایش بدن. اینجور موارد رو خوشبختانه وارد شده، خیلی از کشاورزها میان از بخشی از پوشش ها استفاده میکنن برای نگهداری میوه انار، هم در طول مرحله اواخر رسیدن و هم اینکه موقعی که میوه انار رو برداشت کردن بتونن در داخل پوشش خاصی قرار بدن. این پوشش ها میتونه حتی پوشش هایی باشه که یک فوم معمولی باشه، یا پوشش هایی باشه مثل یه ماده باشه به نام کیتوزان، یا ماده هایی باشه مثل آلوئه ورا. این ترکیبات متفاوتی هستن که روی انار کار شده و جواب های خیلی خوب گرفته، تقریبا وارد صنعت شده، وارد بازار شده، ولی کماکان فاصله موجود داره بین تحقیقات و تجارت که خب استقبال میشه از خیلی از سرمایه گذاران که بیان وارد این قضیه بشن. ما انارمون بومی ایران هست، افتخار میکنیم به این میوه. اگر میوه خارجی بود، مال یه جای دیگه بود، خب مطمئنا خارجی ها تغییر کرده بودن، ما میتونستیم از اون طریق. این بر ماست که بتونیم تو این قضیه همه سرمایه گذاران، کسانی که تو این قضیه وارد شدن، بیان به ما کمک کنن. من همین امروز شاهد بودم چندین نفر با من تماس گرفتن که ما انارهایی داریم که کلیدیده کوچیک ضعیف، این انار رو چه کار میشه کرد؟ آیا واقعا یک ارگانی هست یا این رو توی بحث صنعتیش برامون تبدیل کنه ما بفروشیم، مستقیم دستش برسونیم که آب میوه انار رو بگیره؟ بسیاری از افراد توی این قضیه آب میوه گرفتن انار توی برخی از استانهای کشور وارد شدن و الان ما بحث جایگزینی آب میوه انار به جای نوشابه هایی که داره، متاسفانه نوشابه هایی که مضر هم هستن، این رو مطرح کردن و در خیلی از مناطق کشور دوستانی داریم که این رو شروع کردن. میتونیم توی این قضیه هم سرمایه گذاری کنیم. فراوزه های بعدی انار که میشه از این آب میوه انار استفاده کرد، از سرکه، بوره انار، اینا همه مواردی هست که خیلی خیلی جا داره و حتی قرص هایی هست که بشه استفاده کرد، چای نپتونی که بشه از انار گرفت، از دونه انار، از پوست انار، با توجه به اینکه منبعی از خواص دارویی هست، منبعی از موادی هست که اصطلاحاً آنتی اکسیدان هستن، خاصیت های ضد سرطانی دارن، اینها موادی هست که خیلی ارزشمند هست. اگر روی اینا بشه کار کرد، مطمئن باشید این انار خب میوه هست که زحمت زیادی کشیده میشه مثل سایر میوه ها، اما از نظر قیمتی وقتی نگاه میکنیم توی بازار میبینیم که متاسفانه آن قیمتی که شایسته هست و بایسته هست رو نداره. همه این موارد رو میشه با هم کار کرد، با هم ترکیب کرد و بعدا از این پراورده ارزشمند استفاده کرد. به جای خام فروشی ما تو نسلمون هم اگر میخواد بشیم خام فروشی کنیم با قاعدتا ناموفق کنیم بود، انار رو تو میوه هامون هم همینچنین ما باید میوه هامون رو وارد بازار کنیم، فراوری رو کار کنیم و این فراوری حتما لازم داره که خیلی کامل تر بشه. هرچند گفتم این تحقیقات وجود داره و این تحقیقات لازمه که خیلی خیلی صنعت کمک کنه، دست ما رو بگیره و توی این قضیه با سرمایه گذاران خوبی که تو کشورمون هستن بشه این کار رو انجام بده.
انشالله امیدوارم که این اتفاق بیفته. آقای دکتر، روش های برداشت به چه صورت هست الان؟
الان متأسفانه برداشت رو خب کماکان دستی انجام میدن. یک تفاوتی که ما با بسیاری از کشورهایی که اومدن تو این زمینه سرمایه گذاری کردن، پیشرفت کردن تو این قضیه داشتن، این بوده که اینا تونستن بیان با تربیت اولیه درختان درختانی رو تولید کنن که اینقدر مثل درختان ما سر به آسمون نکشه، یعنی بیان درختان کوتاه و با داربست و با فاصله خاص، یعنی بیاد مکانیزه برداشت میشه. ما تو این قضیه هنوز نیومدیم، چون اومدیم از رقم‌هایی که کماکان، مثلا من مثال بزنم، ما رقم بسیار ارزشمند مثل رباب نیلی فارس داریم، این رقم خیلی به درختش بسیار بزرگ میشه. خب اگه بشه کار کرد روی تربیت اولیه حتی این رقم، یا استفاده که از برخی از رقم‌هایی که تمایل به پاکوتایی دارن، مثلا ما رقم ملس سابمون تمایل داره که پاکوتاتر باشه، اگه بشه روی این قضیه کار کرد رقم پاکوتا بیاد، خب مطمئنن از این رقم میشه برداشت بهترین انجام داد، از این رقم میشه مکانیزه کاملا برداشت کرد. خیلی کم هست متاسفانه تو کشور ما هنوز که هنوز هست داره دستی انجام میشه، بیان یک پارچه پن میکنن میگیرن دستشون و میوه انار رو برداشت میکنن.
این روش مکانیزه اولا یه توضیح کوتاه بدید که به چه صورته، بعد برای اینکه ما برسیم به این روش مکانیزه یا مدرن باید چه راهی رو پیش بگیریم؟
بعد در اصل ما باید بیایم رویکردمون رو نسبت به نحوه کاشت و نحوه تربیت اولیه انار و انتخاب ارقام مناسب عوض کنیم. اگر اصرار داشته باشیم برای اینکه ما می‌خوایم چوب پرورش بدیم، راه بازه، چوب پرورش خواهیم داد و هیچ میوه‌ای تولید نخواهیم کرد. ما باید بیایم تولید در واحد سطح رو افزایش بدیم با استفاده از رقم‌ها یا با استفاده از روش‌های باغبانی که درخت رو وادار به این کنیم که به جایی که ارتفاعی بیشتر بگیره در واحد صد عملکردش بیشتر بشه. این کار انجام شده، یعنی تو واحد